آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 771 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به گفتگو با علی رفیعی، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر و سینمای ایران اختصاص داره. علی رفیعی در تاریخ هنرهای نمایشی ایران نام شناخته شده و معتبریه. حاصل بیش از 5 دهه حضورش در سطح اول هنرهای نمایشی ایران، اجرای بیش از 15 نمایش و ساخت 2 فیلم بلند سینماییه که بسیاری از اونها از آثار شاخص زمانهای ساخت و اجراشون بودن و بسیاری از شعرهای معروف رو هم به هنرهای نمایشی ایران معرفی کردن. آقای رفیعی در سالهای پیش از انقلاب در کنار اجرای چند نمایش دوره‌ای مدیریت تئاتر شهر تهران رو هم بر عهده داشت و پس از انقلاب نیز با نمایش‌هایی مثل عروسی خون، 16 احتجاب، کلفت‌ها، در مصر برف نمی‌بارد، شکار روباه و یرما تماشاگران زیادی رو به سالن‌های نمایش کشوند. بخشایی از اجرای نمایش عروسی خون رو با بازی شبنم طلویی و گوهر خیراندیش میشنیدید. آقای رفیعی چند سالی نمایش تازه‌ای رو به روی صحنه نبرده، اما در سالهای اخیر به ویژه پس از اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی از حامیان شناخته شده هنرمندان معترض حوزه تئاتر و نمایش ایران بوده. با او درباره کارنامه و دیدگاه و نظرات و فعالیت‌هاش گفتگو کردم. آقای رفیعی، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. میدونم که شما خارج از ایران هستید. کجا اومدید و دلیل اینکه الان در ایران نیستید چه هست؟
من بابک جون 2 سال پیش یه روز صبح که از خواب بیدار شدم، مثل هر روز، یک بار متوجه شدم که 2 پای من از کف پا تا زانو شدیدن مثل 2 متکاورم کردند و وقتی که سر پا شدم به شدت خوردم زمین، پخش زمین شدم، برای اینکه دیگه نمیتونستم رو پاهام بایستم. خب در وهله اول به شدت ترسیدم و در وهله دوم با چند تا پزشک تماس گرفتم. همشون چون میدونستن که من در فرانسه بیمه دارم و همه امکانات پزشکی رو میتونم ازشون استفاده بکنم، به من توصیه کردن خودم رو برسونم به فرانسه و 2 روز بعدش عازم فرانسه شدم. 2 سال پیش، از 2 سال پیش تا حالا مشغول معالجه هستم. هنوز نمیتونم درست یعنی سر پا بایستم، ولی رفته رفته شروع کردم یه مقدار راه برم، چون راه رفتن من مشکله. منتها کل بدن من خیلی اقبراق و آماده است، فقط پاهامه که نیمه فلج موندند. این دلیل رفت قوت من به فرانسه است.
یعنی همچنان میخواهید که در ایران به فعالیتاتون هم از جنبه هنری و هم اجتماعی در داخل ایران ادامه بدید آقای دکتر؟ فکر میکنم
من اگرم که فعالیت اجتماعی دارم، در پرتوی فعالیت هنری فرهنگی تئاتریمه، اینا رو از هم جدا نمیدونم. بله، من عجله دارم هرچه زودتر برگردم به ایران و اون کارگاه هایی که در شهرستان ها شروع کرده بودم که فقط و فقط نمیخواستم، نمیشد و عملی نیست که با 10 روز کارگاه من بتونم یه عده زیادی رو که در این کارگاه ها شرکت میکنن بتونم آموزش بدم. من میخواستم یه عده رو حدود 40 نفر رو انتخاب بکنم برای نمایشی که آرزو دارم. بعد از این که انتخابم انجام گرفت، از کل این شهرستان هایی که سفر میکنم و کارگاه میذارم یه تعدادی جوان انتخاب بکنم که همون 40 نفرن. در حقیقت تعداد بازیگران تو اون نمایشی که انتخاب کردم 36 نفرند، نیمی زن و نیمی مرد. یه نمایشنامه متعلق به یکی از نمایشنامه نویسان بزرگ معاصر انگلیسه. من این نمایش رو هم ترجمه کردم و هم اقتباس کردم و میخوام با این جوانها کار بکنم. این دلیلشه.
اگر هم اشتباه نکنم تو این مدت در شهرهای مختلفی هم همین کارگاه و اشاره کردید که به نوعی هم روند انتخاب و آموزش بازیگران هست برگزار کرد، اما یکی از شهرها فکر میکنم در اصفهان بود که مشکلاتی پیش اومد و ظاهرا اجازه برگزاری این کارگاه به شما داده نشد. به نوعی ایجاد محدودیت بود برای فعالیت شما آقای دکتر؟
هیچ شهری هیچ محدودیتی برای ما ایجاد نکرد، ولی اصفهان دفعه اول نیست که من رو محدود کرد و من رو بدون اینکه این آقایون من رو بشناسن از نزدیک دورا دور مخالفت خودشون رو قاطعانه ابراز کردند. 20 سال پیش شهردار اصفهان باز یک بار دیگر منو دعوت کرده بود به اصفهان و میخواست که من یه فعالیت فرهنگی در اصفهان انجام بدم و من گفتم این مشروط بر اینه که یه تئاتر شما بسازید. در اصفهان زمان نوجوانی و جوانی من 4 تا تئاتر مهم در اصفهان بودند که اینا بعد از انقلاب یکی بعد از دیگری بسته شدند. یعنی میخوام بگم یه شهریه که سنت تئاتر رفتن به نظر خودم بیشتر از شهرستان ها حتی تهران بود، ولی همه امکانات رو شهرداری موافقت کرد در اختیار بذاره که یه سالن ساده مثل یه سوله در اختیار ما بذاره، که این هم برای من خیلی تأثیر گذار بود و برای آوردن نمایشنامه‌ای که شروع به نوشتنش کرده بودم و هم برای سایرین. من فقط به خودم فکر نمی کنم، همین الانم که دنبال این کار هستم که بتونم یه سالن ای را که باز دوباره اسمشو می دارم سوله پیدا بکنم، به این امید که در اختیار تمام جوانها قرار بگیره. با مشکل بزرگمون نداشتن یه جای ثابت، هممون همه از خرد و سال خورده مثل من آدم های سرگردانی هستیم وقتی میخواییم یه نمایش بیاریم رو صحنه و هیچ امکانی ما نداریم. همه که نمیتونن برن تالار وحدت یا تئاتر شهر، تازه تالار وحدت و تئاتر شهر جاهای ایدئالی برای همه کسانی که میخوان کار بکنن نیست. یه سالن چند منظوره بسیار ساده کافیه که بتونن چندین گروه توش فعال باشند. اینه نظر من.
و در اصفهان مشخص نشد که پس دلیل مخالفت با برگزاری این کارگاه شما چه بود؟
اینو باید از خودشون پرسید. به شدت غافلگیر شدیم. هیچ اطلاعی باور کنید من ندارم از دلایل مخالفت این افراد، یا حتی مشاغلشون رو هم نمیدونم، ولی میدونم که آدم های به هر جهت صاحب اختیار در امور فرهنگی و هنری هستند، ولی نمیدونم چرا، نمیدونم، باور کنید نمیدونم.
آقای رفیع اشاره کردید که فعالیت ها رو میخواین داشته باشید در ایران. در زمانهایی که در ایران هستید چه مقدار این فضای فرهنگی و نمایشی ایران رو دنبال میکنید آقای رفیع، و همینطور تغییراتی که در صحنه نمایش ایران رخ داده، به خصوص مثلا رونق گرفتن سالن های نمایش خصوصی، تالارهای خصوصی، به نوعی متعدد شدن سالن‌ها و محل‌های اجرا به خصوص در تهران، اون تونسته به ارتقای سطح نمایش ایران کمک کنه؟
به زعم من نه، برای اینکه ببینید تئاتر نیاز به فضا داره. هر کارگردانی نمیتونه خودشو محدود به یه سالونی که من اسمشون و این سالون ها رو گذاشتم تئاترهای جی بی، و همیشه مثال رو بردم که اگر یک شناگری قراره در مسابقات قهرمانی ایران یا جهان شرکت بکنه، نمیتونه توی حوض آب تمرین بکنه، باید در یه استخری که با ابعاد و اندازه های لازم هست باید تمرین بکنه. بنابراین همه باید خودشون رو تو این تئاترهای جیبی محدود بکنن و چاره ای ندارند، مگر نمایشنامه های 2-3 نفری 4 نفری، ولی دیگه نمایش های با تعداد بازیگر بیشتر بستگی داره البته به سلیقه اون کارگردان هایی که کار میکنن. ولی من تصور نمی کنم که جایی برای رشد عوامل تئاتر باشه. تئاتر فقط چند تا بازیگر و یک کارگردان نیستند، یه مجموعه شرایطی برای طراحی صحنه، برای نمایشنامه نویسی، برای جلب تماشاگر هست. وقتی 30 تا 40 تا تماشاگر میاد تو این سالن های جی بی، اتفاقی نمیفته، فقط یه رضایت خاطره برای این کارگردان های جوانی که تشنه کار کردن و شیفته کار کردن هستن، ولی این انتخاب اونها نیست، این یه انتخاب تحمیلی هست در واقع به خاطر فقدان مکان. تهران یه دونه سالن واقعی ساده تئاتر ساخته نشده مگر نامناسب برای تئاتر با معیارهای واقعی یک تئاتر حرفه‌ای، هیچ تئاتری ساخته نشده. تئاتر شهرم میتونم بگم بیش از نصف تماشاگران وقتی که میرن تئاتر شهر، بیش از نصفشون نمیتونن صحنه رو کاملا ببینن، بازیگران رو ببینن یا صداهاشون رو بشنون، هم به لحاظ دید و هم به لحاظ اکوستیک این تئاتر شهر به شدت اصلا جزء تئاتر، یه تئاتر به عنوان یک تئاتر واقعی نمیتونم تلقیش بکنم. من 3 سال مدیریت اون تئاتر رو داشتم، کوشش های زیادی به خرج دادم در طول اون 3 سال تا بتونم مهندسین اکوستیک از خارج دعوت بکنم، حتی معمار دعوت کنم که آیا میتونن سالن رو دگرگونی معماری درش ایجاد بکنن. همه جواب ها منفی بودند. تالار وحدت هم سالن بسیار بزرگی است که دیگه خیلی بزرگه و ممکنه من دوست داشته باشم بزرگی صحنه رو، ولی همه اون بزرگی صحنه با سلیقه‌شون نمیخونه. و یه چیزی که میخوام اضافه بکنم و این خیلی مهمه، اولین شرط فعالیت تئاتر گروه و شکل دادن گروه های تئاتریه، و یک گروه قبل از هر چیز باید در یک مکان مشخص مستقر باشه، نه اینکه امروز در یک سالن کوچک یا بزرگ فرق نمی کنه یه نمایش بیاره روی صحنه و بعد باید بمونه تا اینکه یه سالنی رو برای کار بعدیش پیدا بکنه. احتیاج هست که افراد این گروه ثابت باشند، یک گروه، یک تیم باشند، ولی به گروه ها امکان فعالیت داده نمیشه. اعلام نشده هرگز این مخالفت، ولی میدونم که هیچ گروهی نمیتونه به طور مستمر یک گروه ثابت باشه. این شرط اوله، چه در تئاترهای کوچک که اسمشو گذاشتن تئاتر جیبی، چه در تئاترهای بزرگ، بازیگران و کارگردان و سایر عوامل باید یک گروه منسجم و دائمی باشند. مکان تربیت، رشد و خلاقیت این جوانها، اون گروه، نه این که یه جا کار بکنن و بعد دیگه بی جا و مکان در بدر جستجوی یک سالن دیگر برای کار بعدیشون باشن.
صدای پای نامحرم ها خوابی برای ما نگذاشته. ایشان صدر اعظم این ممنون
هم نگم صدر اعظم نمیخواهند.
اینایی که آقای رفیعی اشاره کردیم به جریان رسمی تئاتر ایران مربوط میشه. ما تو این سالها میشنویم که به خصوص هم در یکی دو سال اخیر جریان غیر رسمی تئاتر ایران هم به نوعی قدرت گرفته، تا حدودی شبیه اون چیزی که در سینمای غیر رسمی ایران هم دیده میشه و الان صحبت از اجرای برخی تئاترهای زیرزمینی است که در اون دیگه اون محدودیت‌های رسمی رعایت نمیشه. اون جریان رو دنبال میکنید؟ مثلا آثاری از اون نوع تئاترهای غیر رسمی و زیرزمینی ایران هم دیدید؟
بسیاری از اونها، حالا اگه بگم بسیاری، لااقل نیمی از اونها از ارزش‌های لازم برخوردار هستند، ولی یه زمانی خواهد رسید که همون کارگردان و بازیگرانی که تو این سالن‌های کوچیک کار کردند دیگه احساس خفقان میکنن، وگر نه در این حال ارزشمنده. ولی این اولا همه کسانی که علاقه منده به کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و نمایشنامه نویسی هستن یا هر تماشاچی، حتی همه اونها نمیتونند مدت طولانی با این سالن های کوچیک کنار بیاند. نمیشه، ولی ارزشمنده. من اصلا نفی نمی کنم ارزش کاری که جوانها دارن می کنند، اما بهتر فضاهای بهتر و بزرگتر و با قابلیت های لازم. تازه این سالون ها مسئله نور پردازی دارن، مسئله صدا دارن، این مشکلات هم دارن. اونها با فراغ بال تو این سالن های کوچیک همشون نمیتونن کار بکنن. تازه این یه بخشی از کارگردان های جوان و بازیگر هستند که قبول کردند به رغم این محدودیت ها و این شرایط کار بکنن، ولی یه بخشی هم از نپذیرفتن و کنار نشستن یا خانه نشین شدن یا یه کار دیگری رو دارن میکنند. میبینم رو میبینمشون، من رفت آمد دارند و ممکن نیست که بتونه این شرایط دوام داشته باشه.
آقای رفیعی، شما اشاره کردین در همین سالها هم در بطن برخی تحولات سیاسی اجتماعی ایران که در حوزه فرهنگ اثرگذار بود بودید. تصاویری از شما منتشر شد که مقابل زندان اوین رفته بودید همراه تعداد دیگر از هنرمندان سینما و تئاتر در اعتراض به بازداشت برخی هنرمندان. تو خود تئاتر هم حوزه نمایش مثلا در چند سال اخیر موردی داشتیم که یکی از بازیگران تئاتر، آقای حسین محمدی، محکوم به اعدام شد که بعدتر حکمش تقلیل یافت و همچنان ایشون در زندان هستند. یا اینطور مواردی که برای آقای پورآذری پیش اومد و تعداد دیگری از هنرمندان. و شما هم دنبال می‌کردید، چندی پیش هم گفتگوی تلفنی شما با مهدی یراحی از خوانندگان معترض سالهای اخیر منتشر شدش. به نظر میرسه که شما به این مسئولیت اجتماعی به نوعی حساس هستید، به این اتفاقی که در تئاتر رخ داده و این هزینه هایی که برخی هنرمندان دارن میپردازن. فکر میکنید چرا این میزان هم هنر نمایش تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت و برای خودتون هم این مسئولیت رو قائل شدید که این موارد رو دنبال کنید و به این شکل هم همراهی خودتون رو نشون بدید؟
این اول وظیفه من بود و علاقه من بود و خودم رو از هیچ کدوم از هنرمندان ایران در هر رشته‌ای جدا نمی‌بینم. من یکی از اونها هستم که به رغم سن 85 سالگیم که حالا شده چند روز پیش 86 سالگی، من با انرژی هرچه تمام‌تر دوست دارم و فکر میکنم یکی از الزامات و وظایف ماست که جدا از صحنه تئاتر و سالن تئاتر، حالا کوچک یا بزرگ، بتونیم با اقشار جامعه مرتبط باشیم و مسائل و مشکلاتشون رو دعا دنبال کنیم و تا جایی که میتونیم ازشون حمایت بکنیم، چون فکر میکنم که خیلی داره بیرحمی در قبال جوانهای ما میشه الانه. خیلی
آقای رفیق، غیر از حوزه نمایش هم که حالا علاقمندی اصلی شما هست، در سینما هم شما خب تجربیات خیلی زیادی داشتید، هم از پیشتر که تجربه بازیگری داشتید، در فیلمی هم که اخیراً خیلی بیشتر داره منتشر میشه بازیگری شما در دوران جوانی داره برای نسل تازه دیده میشه، و همینطور خب کارگردانی دو فیلم ماهی ها عاشق میشوند و آقا یوسف. اما در سینما دیگه نتونستید بعد از فیلم آقا یوسف فیلم دیگری بسازید. آیا محدودیتی پیش اومد یا خودتون علاقه داشتید که بیشتر در تئاتر به فعالیتتون ادامه بدید؟
من قربانتون برم، من فقط محدودیت بود، فقط عدم استقبال بود. فیلم ماهی ها عاشق می شوند به بیشتر از 45 کشور دعوت شد، و چون همه اون موقع به خصوص این دعوت ها از طریق بنیاد فارابی انجام می گرفت، اصلا به من خبر نمی دادن.
گلی گلی بودو بردن همه از گشنگی.
آمدن چه آتیه تو بکری؟
فکر نمی کنم 10 سال به ما خودش یه روز تعطیل بده. ای وای بشخاب یادم رفت. همش تقصیر توی گلی.
یه قلم جنسو ندارم. حالا یه روز 20 بخوری. چه ایرادی داره؟
20 می‌خوری.
می‌دونی معلیا به این ماهی چی میگن؟
نه، چی میگن؟
یه عده میگن نترس ماهی، یه عده میگن عاشق ماهی.
ماهی. من از کجا میدونی؟
نمیدونم. از یک کسی شنیدم. خب حالا تو کدومشو بیشتر دوست داری؟ نترس ماهی یا عاشق ماهی؟
خب نه ترس نباشه که عاشق نمیشه.
عاشق میشن ولی صداشون در نمیاد.
عزیز آقا، همه ماهی عاشق میشن؟
اگه همه ماهی عاشق بشن که دریا و رودخونه دائما طوفانیه.
فکر کنم این به عشقش رسیده.
من خیلی دیر متوجه این قضیه شدم و تصمیم گرفتم یه روابطی رو شخصا برقرار بکنم، و به این ترتیب تونستم تعداد محدودی، شاید 8-9 تا کشور رو تونستم با آقا یوسف سفر کنم. ولی برای نمایش بعدی به شدت محدود کردند. به رغم همه این محدودیت ها، من از اون زمان تا امروز 11 تا فیلم نامه نوشتم و همه اینها رو یکی بعد از دیگری علاقه من بودم بیارم روی صحنه، و همینطور تو قفسه های کتاب خونم دارن خاک میخورند. الان آخرین فیلم نامه ای که نوشتم 4 تا بازیگر بیشتر توش نیست، غیر از چند بازیگر خرد دیگر، یعنی نقش های کوچیکتر، و خیلی با بودجه کم نشد، ولی کسان دیگر از اونا استفاده کردن یا سو استفاده کردن و به صحنه آوردن برخی از اونها رو، یا تغییر نام دادن یا یه مقدار تغییر هویت ایجاد کردن در کارهای من و به صحنه آوردن. نه، من سینما برای من یه مدیوم فوق‌العاده ارزشمنده و آرزو دارم بتونم چند تا فیلم دیگه بسازم، ولی امکان نیست. اون موقع بود این امکان، و من هم با قرض و یاری گرفتن از دوستان و از این و اون تونستم این دوتا فیلم رو بسازم. ولی الان اگر بخوام فیلم سومم رو بسازم، نه امکان مالی دارم برای تولیدشون، نه امید دارم که بتونم این فیلم رو یا یکی از این فیلم نامه ها رو تبدیلش کنم به یه فیلم و بره به اکران. هیچ تمایزی در مقایسه با تئاتر، من برای تئاتر تمایز خاصی قائل نیستم. این دوتا مدیوم به شدت مورد علاقه منند و آرزو دارم بتونم کار بکنم، ولی حمایت نمیشم.
فکر میکنم اون موضوع عدم استقبال هم اشاره کردیم، منظورتون عدم استقبال مسئولان و تصمیم گیرندگان بود. اگر هم اشتباه نکنم در آغاز دهه 90 خورشیدی هم یک خبری منتشر شد که شما برای یکی از فیلمنامه هاتون پروانه ساخت گرفتید که هیچ وقت به نتیجه نرسید. فیلمنامه‌ای بود به نام سالتو.
مال یه کمی اخیرتر سال تو یه فیلمنامه، نمیخوام همینطوری خیلی اصخایی میکنم که اندکی تعریف بکنم، فیلمنامه به شدت زیباییه که همین سه چهار تا بازیگر رو لازم داره. یه مادر با سه تا فرزند که یکیشون یه پسر 20 سال است و میخواد راه پدرش رو که کشته شده در کشتی، یعنی قطع نخاع شده، میخواد دنبال بکنه. مادرم با یه علاقه عجیب غریبی میخواد این فرزند رو جایگزین قهرمانی شوهر مرحومش بکنه، ولی مشکلاتی ایجاد میشه که نمیتونه و بعد اتفاقاتی رخ میده که عجیبن، خاصند و دیدنی هستند. فیلمنامه های من مثل تئاترام به غایت تصویری اند، به غایت از طریق تصویر. من فیلم رو برای تصویر نمی سازم یا تئاتر رو برای تصویر به صحنه نمی برم. تصویر یکی از مدیوم های مهم انتقال مفاهیم یک سناریو و این فیلمنامه سالتو فوق العاده تصویریه، با دیالوگ هایی که به یاری دو سه تا دوست اون رو سعی کردم بهترش بکنم و قابلیت ساختش رو بیشتر بکنم. اتفاقا اولین فیلمی که دلم میخواد بسازم اگر این امکانات از سر راه هم برداشته باشه همین سالتوه.
و آقای رفیع اشاره کردین که حالا اولویت اولتون اجرای یک نمایشی هست که از یک نمایشنامه‌نویس انگلیسی میخواین به روی صحنه ببرید و تلاشتون هم برای انتخاب و تربیت بازیگرانش ادامه داره. موضوع اینه که رعایت محدودیت‌هایی که در همه سال‌های بعد از انقلاب در زمینه‌های سانسوری وجود داشته در فضای فرهنگی هنری ایران موضوع مطرحی هست، در صدرشون هم موضوع سانسور حجاب اجباری بازیگران زن هست. شما چه فکری برای این موضوع کردید؟ خودتون رو ملزم میدونید که در جریان رسمی اگه میخواین کار کنید به هر شکل باید این سانسور رو رعایت بکنید، با توجه به اینکه خود شما هم که پیشتر تجربه اجراهای پیش از انقلاب داشتید، فضای دیگری از تولید هنری رو دیدید که این سانسور درش رعایت نمیشه، الان فکر میکنه در مواجهه با این چه شرایطی هم برای مخاطبان هست هم برای فعالان حوزه نمایشی؟
برشت یه مقاله‌ای داره خطاب به کسانی که در شرایط محدود و پر از کنترل و ممیزی و سانسور زندگی میکنند. این مقاله به نام 7 مشکل برای گفتن واقعیت هست، در یک کتابی که دکتر فرامرز بهزاد به بهترین وجه ترجمهش کرده به پیشنهاد من یه زمانی. 7 مشکل برای گفتن حقیقت برشت خیلی آموزنده بوده برای من، میتونه برای هر کسی آموزش بده. خیلی از هنرمندان در جهان با شرایط ممیزی مواجه بودند و هستند. باید از دادن شعار، که جوری بگم، از داد و فریاد زدن، اینا به درد هیچ اجرای تئاتر و سینمایی نمیخوره. باید اون عناصر واقعی که در یک نمایشنامه یا در یک کتاب و یا در یک فیلمنامه هست، این عناصر رو درست کار بکنیم و اونها رو به صحنه بیاریم و هم امکان به صحنه آمدن یا به اکران رفتن بیشتر میشه و هم اون کار میاد به صحنه. منظور من کوتاه اومدن در محتوای واقعی اون آثار نیست، در یه چیزایی که خیلی روه، خیلی میگم جنبه حالت کلیشه و یا شعار داره. از این کارا باید پرهیز بکنیم و بدونیم کجا داریم زندگی میکنیم و تا میتونیم بتونیم از چنگ سانسورچیان فارغ بشیم، چون اکثر این مسئولین ممیزی آدم های اندیشمندی نیستن، آدم های باسوادی نیستن. اینها یه چیزهایی رو انگوش میذارن روش که اصلا هیچ مهم نیست، توجه میکنید، در حالی که چیزهای خیلی مهمتر هست توی یک فیلمنامه یا نمایشنامه که اینها نمیتونن تشخیص بدن، ولی تماشاچی با هوش سرشاری که داره، با تخیلی که داره، اونها رو دنبال میکنه.
و آقای رفیع، شما دوره های مختلف فضاهای فرهنگی ایران رو دیدید، هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب، و آثار مختلفی رو به روی صحنه بردید. الان یه نگاهی به گذشته بکنید، چه دوره‌ای و چه اثری بیشتر شاید مطلوب نظر شما بوده؟ بخواید یه مروری بکنید، مثلا پیشتر الان شما اون دوره هایی که پیش از انقلاب داشتید که اشاره کردید به سابقه مدیریت تئاتر شهرتون هم در همون زمان، دوست دارید در اون فضا دوباره کار بکنید، یا سالهای بعدتر که مثلا دهه های 70 و 80 و 90 خورشیدی که آثار بیشتری از شما اجرا شد و خیلی هم با استقبال روبرو می شد و جریان ساز بود در هنر، در فضای فرهنگی و هنری ایران، اون دوره ها به یادتون بیشتر میادش اگه بخواین یه مروری بکنید؟
من از دوران پیش از انقلاب که 4 تا نمایش رو بردم روی صحنه، اولیش رو در تالار مولوی دانشگاه تهران، زمانی که دانشگاه تهران تدریس میکردم، آنتیگونه سوفوک رو بردم که اون برای من یه کار به یاد موندنی هست و علاقه مندم آنتیگون رو با چند تا کار دیگر مجددن اجرا بکنم، از بس خاطر انگیز بود اون اجرا. بعد از اون زمانهایی برای من امکان کار کردن بود که فاصله نمی افتاد بین یک اجرا و اجرای بعدی. اتفاق افتاده که من بعد از یه نمایشی که آوردم رو صحنه، 7 سال 8 سال منتظر بودم تا مجوز کار بعدی رو بگیرم، ولی یه دوران خاصتری بود، نمیتونم بگم به حساب کی یا چی بذارم، ولی به هر جهت شرایطی ایجاب میکرد که من بتونم هر 2 سال لااقل، دیگه طولانی ترینش هر 3 سال یه بار یه نمایش بیارم رو صحنه. و تمام نمایش هایی که آوردم رو صحنه بر من خاطر انگیز هستن و با عشق و علاقه کار کردم. تمام این دوستانی که شما برخش رو میشناسید، مثل حمید پورآذری و زمان و اینا از همون دوران با من بودن تا حالا، و چند تا کار به ویژه خیلی بر من به یاد موندنی بوده. و بعد از اینکه آخرین کار من خانه برنارد آلبا از هر لورکا، که سومین اثری بود که من از لورکا می آوردم رو صحنه، و این 3 تا اثر آثار سترگ لورکا به حساب میاند، این آخرینش بود، مال 6 سال پیشه که خیلی با انرژی و عشق کار کردیم، ولی نمیدونم چه شد که کار از صحنه کشیده شد پایین. این اصطلاح ما تئاتری هاست که میگن کشیدنش پایین از صحنه. به چه دلیل به من نگفتند، ولی نگذاشتند که 65 اجرایی که در قرار دادن بود اجرا بشه. این کار به اضافه نمایش دیگری که نوشته خودم بود و تحت عنوان شکار روباه، اون هم کشیده شد پایین از صحنه و دیگه نخواستن اجرا کنن. حتی عکساش هم جلوشون گرفته شد که توضیح بشه، یعنی چاپ بشن، یا حتی چی میگن دیویدیش نشد که تکثیر بشه.
اس
رضا قلی،
فرزند
محمد حسن خان قاجا،
جور
مخالف،
سن
24 سال.
چرا این همه عجله داشتی برای مردن رضا قلی؟
دیگر نه عشقی برای مردنت هست، نه اندوهی برای جوان مرگیت.
نامت از یادها خواهد رفت و یادت برباد می شود در این سرزمین خون و خیانت.
یه ناکامی های من داشتم، ولی این ناکامی ها هیچ وقت جلوی انرژی من رو نگرفته، جلوی عشقم به ادامه کار رو نگرفته. و الانم امیدوارم بتونم این کاری رو که دارم بهش فکر میکنم که به شدت نمایش جذابیه. نوشته تانکرد دورست، نویسنده این نمایشنامه، تحت عنوان آشپزخانه یه نمایشنامه شگفت‌انگیزیست که برای این قرن، برای الان به شدت معاصر ماست. این کار رو دارم تدارک میبینم که اگر بعد از اون بتونم فیلمم رو بسازم خیلی خوشحال میشم.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب. یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
فردا با شماست.
بذار روک بگم از همه ترسیدم، از آشنا و غریب بد دیدم، نمیخوام اصلا به اون خوش بگذره، به خونه و تنهایی چسبیدم. تو فهمید یکی عزیزه واسم، همونو گرفت ازم دقیقا، همونو گرفتشو سری رد و برق زد.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20 420 725 970 30.
شادی یارم این صبر مرا به من چگونه دادی یارم روزی که مرا جدا از آشیانم کردی در کشور غم به دوش من نهادی سیرم به جوانیم چه کردم که کنون کنم که پیرم از آن اولین نفس غم صد هوس آشنای من شد فقط مرغ شب همان تک نواز غم هم صدای من شد تو شادی یارم این صبر مرا به من چگونه دادی یارم روزی که مرا جدا از آشیانم کردی در کشور غم به دوش من نهادی یارم که به سید حرم دهدین همه غم به کجا گریزم ای دل که در این قفس اسیرم به جوانیم چه کردم که کنون کنم که پیرم از آن اولین نفس غم صد هوس آشنای من شد فقط مرغ شب همان تک نواز غم هم صدای من شد
به وقت جنون میبوسمت تو را در کوچه ها آزاد و رها میبوسمت تو را آن سوی امید در صبحی سپید به آغوش میکشم تو را حتی دم مرد در چنگ تگرد به آغوش بگو این وطن اگر خسته تن از آن من است بخوان بی امان که این نیم جان ایران من است بگو این وطن اگر خسته تن از آن من است بخوان بی امان که این نیم جان ایران من است زندگی، شک نکن به خنده میرسیم بعد این نفس بریدگی. من و تو اگرچه کشته یاران نوجوان به شانه میبریم، با همین یک ذر جالمان نور و سپیده را تا خانه میبریم. بگو این وطن اگر قصد تن از آن من است، به خال بی امان که این نیمه جان میراد من است. بگو این وطن اگر خست تن از آن من است، بخوان بی امان که این نیمه جان ایران من است. بگو این وطن اگر خست تن از آن من است، بخوان بی امان که این نیمه جان.
ساعت 13